بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لا نعبد ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تاب له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این بیت و این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید. از سوره مبارکه صف استفاده می شود. در ارتباط با این سوره شریفه قسمتی از آیات توضیح داده شد، با آیه ای که خوندم رسیدیم. روز گذشتم از این آیه صحبت شد و مقداری از مطالبی که مناسب بود به عرضتون رسید و عرض شد که در این آیه شریفه هدف بعثت پیامبر گرامی اسلام ابلاغ شده است. خداوند است که پیامبرش را فرستاده است برای هدایتگری و ارائه دین حق و اینکه این آیین مقدس را بر همه ادیان پیروز بدارد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. گرچه مشرکین نپسندند و نخواهند، ولو کره المشرکون. مقداری در ارتباط با مسئله هدایت صحبت شد. دین حق فهرستوار به عرضتون رسید. دو سه جمله تتمه حرفهای روز گذشته این است که این آیین مقدس که آیین بی نظیری است، اسلام، که در همه ابعاد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، عبادی، اقتصادی و همه شؤونی که سعادت بشر در آن است بی نظیر است. آورندهش عرض شد پیامبر گرامی به امر پروردگار نگه دارندش اوصیا و جانشینانشون که از طرف خدا تعیین شده اند. در این مورد مقداری صحبت شد. هر یک از اوصیایشون با زحمات و تحمل مشقاتی این آیین مقدس را حفظ کردند. هم مکتب را از نظر بعد علمی حفظ کردند که انحرافی در آن رخ ندهد، راه را مشخص کردند و هم از این جهت که مسیر حق چه مسیری است و پرچم حق چه پرچمی است و اون چه که در جهت رستگاری انسان از نظر مسیر مشخص است تعیین کردن. این اوصیایی که یکی بعد از دیگری معرفی شدن که روز گذشته صحبت شد، قرار شد که در ارتباط با حضرت مجتبی علیه السلام هم چند جمله‌ای به عرضتون برسد. اجمالاً عرض می‌کنم که حضرت مجتبی علیه السلام هم با تلاششون، حلمشون و در مقطع‌های مختلف اون چه تکلیفشون از ناحیه خداوند بود برنامه رو انجام دادن و در این جهت بسیار بسیار تحمل گرفتاری ها و ناراحتی هایی کردن که به واقع قابل توصیف نیست. اجمالا عرض کنم که این بزرگواران به گونه ای عمل کردن، در این دو سه کلمه میخوام این بخش را جمعش کرده باشم که فرصت دیگری و وقت بسیاری لازم دارد که تبیین بشود، ولی اجمالش اینه: به گونه ای عمل کردن که هم از نظر عقلی اگر کسی بررسی کند، منصف باشد، عاقل باشد، بهترین عمل را انجام دادن در جهت حفظ مکتب و هم از نظر تکلیفی که از طرف خداوند متعال به خصوص داشتن. و لذا اگر آقا حضرت امام حسین علیه السلام در شرایط حضرت مجتبی بودن، به مانند حضرت مجتبی عمل میکردن و حضرت مجتبی علیه السلام در شرایط امام حسین بودن، به مانند امام حسین علیه السلام عمل میکردن. این بزرگواران اگر در شرایط حضرت صادق علیه السلام بودن، به مانند حضرت صادق علیه السلام عمل میکردن و هر کدامشون این چنین و بررسی دقیق عقلی منصفانه انسان را به اینجا میرساند که به بهترین صورت در جهت حفظ دین طبق شرایطی که داشتند عمل نمودن، به اضافه این که یک دستورالعمل رسمی از طرف خداوند متعال هم داشتند. یعنی به خصوص غیر از قرآن کریم که از ناحیه خدا به صورت وحی نازل شده است، یک مکتوبه‌ای برای پیامبر گرامیمون نازل که در اون مکتوبه برنامه عملی هر یک از ائمه معصومین مطرح بوده که آقا از امیر چجور عمل کنن، آقا حضرت مجتبی علیه السلام چجور عمل کنن، وجود مبارک امام حسین علیه السلام و بقیه معصومین به خصوص دستور العمل رسمی از ناحیه پروردگار داشتن که در کتب حدیثی ما آمده است. بنابراین اجمالاً به گونه های مختلف حفاظت کردند بر همه اونچه که آثار رسالت است، حفاظت کردند بر زحمات پیامبر گرامی اسلام ولو به قیمت ناراحتی بسیار و رنج فراوان خودشون. و آقا حضرت مجتبی علیه السلام هم همچنین. اون وقت به اضافه این که کاراشون، زندگیاشون، صحبتهاشون، همه اینها در این جهت نقش داشته است که وقتی بررسی شود زندگی حضرت مجتبی علیه السلام عالی ترین حقایق توحیدی از حضرتش داریم، عالی ترین برنامه های دستورالعمل زندگی از حضرتش داریم. بعضی از کلماتشون به حقیقت در حد اعجاز است از نظر مطلب. حالا یک جمله از جملات آقا حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو براتون عرض بکنم تا ببینیم که چقدر بیاناتشون آموزنده است در هر بخشی. از جملاتی که از حضرتش داریم، یک دنیا حکمت در این جمله است، اینه. آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع النعمه و صبر عند النازله. یک سطر کوتاه اما یک دنیا حکمت. حکمت که میگیم یعنی حقایق استوار، حقایق محکم رستگاری بخش. گاهی به غلط افکار یونانی ها را، فلسفه یونان را نامش رو حکمت گذاشتم. من نمیخواستم توی این محافل اینجور حرف رو وارد بشم، اما گاهی میبینم که یک برنامه های انجام میشه که تذکر لازم میشه، لیلات ورود توی مسائل در این محافل گاهی اصلا به نظر من از جهاتی مناسب نیست، اما از جهتی هم میبینیم که اشتباهاتی، برنامه هایی که این اشتباه بسیار هم خطرناک است و انشاءالله فردا که روز شهادت حضرت رضا علیه السلام است بیشتر مناسبه که این مطلب رو بازش کنم و انشاءالله باز میکنم. به افکار پوچ یونانی ها که بسیاری از اونها با اصول وحی سازگار نیست، گاهی نام حکمت بر اونها گذاشتن. به این از اشتباهات بسیار بزرگه. گاهی رادیو، تلویزیون و رسانه‌هایی و مجلاتی گفته‌هایی در این مسیر هست، توجه داشته باشید که حکمت حقایق قرآنی است، حکمت حقایق استواری است که رستگاری آور است. افکار یونانی‌ها، قواعدی که از آنها باقی مونده، اکثر حرفای اونها حرفای بشری است که اشتباهش مشخص و روشن است و با وحی و اون که در وحی هست سازگار نیست. انشاءالله تشریحش مال فردا. حالا اجمالا براتون اشاره کردم و چه خوب فرموده است. اسم می آورم مرحوم آیت الله عظما، مرحوم است عبدالله اعلای سبزواری، که کم شد دوران مرجعیتشون و از شخصیت‌های مهم کم نظیر حوزه علمیه نجف و مراجع بودن، یه تفسیری دارن. در اون تفسیرشون در ضمن این آیه شریفه یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، میفرمایند فکر نکنید این حکمت حرف یونانی هست، فلسفه یونان است. اونها کل غبار علی اللجین، یعنی مثل گرد و غباری است اون فلسفه که روی نقره رو گرفته پوشنده، یعنی مانع فهم دین است، مانع توجه به دین است. اون جمله کوتاهی که عرض شد از حضرت مجتبی علیه السلام این شد، فرمودن که خیری که با اون خیر هیچ شری نیست، همه اش نیکیست، همه اش سود است، هیچ ضرر نداره. چیه اون خیر؟ که اگر امروز از این محفل همین جمله رو یادمون باشه و روش کار کنیم، بسیار بسیار بهره گرفتیم. الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع نعمه و صبر عند نازله. انسان در دوران زندگیش از یکی از دو حال بیرون نیست، یا در نعمت است یا در گرفتاری، یا در راحت است یا در ناراحتی. اگر انسان در نعمت بود، شکر نعمت فراموش نشد، سپاس گذار باشد نعمت را، و اگر در گرفتاری بود، استقامت کند که گرفتاری به گناهش نیفکنه. اگر کسی این تصمیم رو گرفت، انسان وقتی حال خودش رو بررسی کنه، وقتی مثلا در کسالت است یعنی در گرفتاری است، وقتی در سلامت است یعنی در نعمت، وقتی در فقر است معمولا یعنی در گرفتاری است، وقتی در ثروت است یعنی در نعمت، و همچنین یا در نعمت است یا در گرفتاری. مواظب باشد که در نعمت که هست، نعمت را به جای خود مصرف کند، که شکر نعمت این است که به اضافه الحمدلله نعمت را انسان در جهت خودش به کار بگیرد، سلامتی در جهت طاعت، ثروت در جهت کارهای نیک و بقیه خوبی‌ها همچنین. اون وقت چی؟ سود میبرد، خیر بهش میرسه، موجب نفعشه. و اگر در گرفتاریست، صبور باشد، تکلیفی که در اون گرفتاری داره انجام بدهد، باز چی میشه؟ باز خیر بهش میرسه. به نتیجه این جمله کوتاه حضرت مجتبی علیه السلام یک درس بزرگیست در همه شؤون زندگیمون. مراقب باشیم که مایه رستگاریست الخیر الذی لا شر معه، الشکر مع نعمه و صبر عند نازله. این هم به خاطر این که به مناسبت آیه و ایام و اوقاتمون از حضرتش عرضی برای شما کرده باشم و فرموده حضرتش را به عرضتون رسنده باشم، به این مقدار عرض ادب کرده باشیم اکتفا میشه. حالا تتمه آیه بعد میفرماید که این آیین مقدس را خداوند به وسیله پیامبر گرامی ابلاغ فرمود تا غلبه کند، پیروز شود بر همه دینها، لیظهره علی الدین کله. حالا اینجا این چند جمله رو دقت می‌کنید، یک سوال خود به خود پیش میاد، یعنی چی لیظهره علی الدین کله، بر همه ادیان پیروز شود؟ الان که میبینیم خیر ادیان دیگری است که جمعیتش از اسلام و مسلمین بیشتر، زورشون بیشتر، قدرتشون بیشتر، امکاناتشون زیادتر، بلکه غلبه دارن بر مسلمان ها در سطح جهان به گونه های مختلف. چی شده که این آیه می فرماید لیظهره علی الدین کله، تا این آیین مقدس را بر همه ادیان پیروز بدارد؟ یعنی چی؟ گاهی اینجور معنا میشه، یعنی از نظر بحثی غلبه در مناظره بحث، یعنی این آیین مقدس آیینی است که با هر مکتبی دانشمندان این آیین مقدس بحث کنن پیروزم. لیظهره علی الدین کله یعنی از نظر منطق، از نظر احتجاج، از نظر بحث، و این چنین هم هست. یعنی به حقیقت الان این ادعا میشه در سطح دنیا تمامی ادیان مختلف که هستن تشکیل جلسه بدن، دانشمندانشون رو جمع کنن، از دانشمندان اسلامی هم دعوت کنن بحث بشود، به روشنی دانشمندان مکتب وحی ائمه معصومین علیهم السلام بر تمامی ادیان پیروزیشون مشخص میشه. یه واقعیتیست در طول تاریخ هم نشون داده شده، موارد بسیاری بوده که به مناسبت های این کار شده. اون وقت دانشمندان مکتب اهل البیت به سرعت بر همه ادیان دیگری که در جهت بحث بودن پیروز شدن، که خودش داستان ها دارد و فرصت هایی برای بحثش لازم. این یک معنا. معنای دیگر این که نه حالا به عنوان بحث، به طور کلی این مکتب، مکتب تعقل، مکتب منطق، مکتب فطرت، مکتبی است که بر اساس حق است و به نتیجه پیروز است خود این مکتب بر مکتب‌های دیگر. اینها مسائلی است که گفته شده. اما در حدیث به اضافه این مطلبی که الان گفتم و درست است جای خودش، ولی اون چی که در احادیثمون در ارتباط با این جمله شریفه لیظهره علی الدین کله آمده است، این است که از معصوم سوال میشه این آیه معناش چیست؟ وقت معصوم میفرماید این آیه هنوز تحقق پیدا نکرده. نفر بوده که کی؟ تا حضرت مبعوث شدن همون وقت بر همه ادیان غلبه میکنن؟ خیر، فاصله بشود چقدر فاصله شده که گفته نشده. اون وقت معصوم میفرماید مقصود اینه، یعنی این مکتب حق تداوم پیدا میکنند تا اون وقتی که به دست آخرین وصی پیامبر اکرم خاتم الاوصیا وجود مبارک حضرت مهدی صلوات الله و سلام علیه بر همه ادیان پیروز شود. یعنی اون روزگاری که ندای مقدس حضرتش بلند بشه. اون روزگار بسیار عجیب، روزگاری که نصرت حق در ارتباط با حضرتش، تأیید خاص الهی که معیدون به نصر، منصورون به رعب، توت و له الارض و یبلغ سلطانه المشرق و المغرب ولا یبقا ارض خراب الا وقد امر و ینزل روح الله عیسی ابن مریم و صلا خلفه. در اون روزگاری که نصرت خاص الهی همراه با وجود مبارک امام است علیه السلام و حضرت ظاهر میشن و پیروز بر همه ادیان و یک قدرت واحد عدل الهی و حکومت حق سر تا سر جهان را بگیرد، اونچنون که تمام قدرتمندان عالم به محض ظهور حضرتش رعب و وحشت در دلهاشون بیفتد و همه جا خالی کنن، پا به فرار. امکانات خاصی که به اضافه جریانهای طبیعی در اختیار حضرتش هست، سربازانشون از هر نقطه‌ای به هر نقطه‌ای که اراده کنند به اجازه حضرت حضور پیدا می‌کنند، در مرکز تسلیحات دشمن حضور پیدا کنند، مرکز تسلیحات دشمن را خسف کنند، نابود کنند. همه این امکانات بسیار فوق العاده و شگفت‌انگیز در اختیار حضرتش اون وقت است که همه ادیان نابود و همه در مقابل این مکتب حق تسلیم می شوند. لیظهرهو علی الدین کله ولو کره المشرکون، تحقق پیدا می کند. آری، اون روزگار روزگاری است که همه انبیا در انتظار اون روزگارند، همه اولیا در انتظار اون روزگارن، پیامبر گرامی من هی وعده اون روزگار رو دادن، ائمه معصومین علیهم السلام یکی بعد از دیگری بیان کردند و از خداوند متعال درخواست میکنیم که بار پروردگارا هرچه سریعتر اون روزگار نورانی که همه جا عدالت، همه جا امانت، همه جا درستی، همه جا پاکی، همه جا طهارت، همه جا توجه پروردگار مطرح است، بار پروردگارا به طفیل قرب ابی عبدالله علیه السلام به ساعت مقدست و به طفیل خاندان رسالت علیه السلام هرچه سریعتر اون روزگار را تحقق بده و بار پروردگارا به هممون توفیق درک چنون روزگاری را کرامت بفرما. حالا در ارتباط با تکلیفی که ما داریم در زمان غیبت غفلت نداشته باشیم و اون تکلیفمون انجام وظائف و منتظر ظهور حضرت بودم، که اگر چنانچه حالت انتظار حقیقی داشته باشیم خود به خود به انجام وظائف موفق بشیم. این حدیث رو زیاد شنیدید قاعدتا، من افضل الاعمال، از مهمترین کارها سه کاره، از مهمترین برنامه ها سه برنامه است. من افضل الاعمال، یک از سمت، یعنی انسان زبونش رو حفظ کنه از حرف خلاف، که بسیاری از معاصی بزرگ مربوط به زبون ماست، تهمت، غیبت، سخنچینی، دروغ، حرفهای بیهوده و لغو گفتن، اینا همه مربوط به زبانه. اگه انسان زبانش رو مواظب باشه خیلی موفقه. حالا که گفتم دقت کنید، نکته لطیفی است. این نکته رو من در بیانات مرحوم عاشق عباس قمی، این عبد صالح دیدم، نمیدونم از خودشون هست یا از دیگری. وان اینه که اگه کسی زبونش حفظ کنه یعنی مسلط هست بر رذائلش. دقت کنید، زبان یک وسیله ساده است برای اینکه بدیاش رو آدم با زبان اظهار کنه. اینو مثلا از یک کسی ناراحت میخواد اذیتش کنه، حسادت میبرد نسبت به او، دستش هم به او نمیرسه، اما زبونش در اختیارش اون نزدیک حرف میزنه، بعد بیراه بی خود بهش میگه. خیلی ساده است. همه رذائل نفسانی را با زبان به راحتی میشود بروز داد. یعنی زبان یه وسیله است برای بروز همه اون چه در باطن انسانی به راحتی. و اگر کسی مواظب زبونش بود، نگذاشت زبونش با انگیزه کبر حرف بزنه، نگذاشت زبانش با انگیزه حسد حرف بزنه، نگذاشت زبانش با انگیزه های خلاف باز بشه، یعنی چی؟ یعنی مسلط شده است بر رذائل اخلاقی. و این خیلی موفقیت. من افضل الاعمال از سمت، حالا همینقدر گفتم به الله این زمینه حرف بسیار داره. دو، از افضل اعمال است صبر، استقامت برای حفظ دین. دینش رو آدم بخواد حفظ کنه زحمت داره، استقامت داره، این حلال اون حرامه، اینجا مواظب باش چنین چنان، مشکل داره، صبر میخواد، اینم خودش بحث مفصلی داره. سوم، انتظار فرج آقا امام عصر روحی و ارواح العالمین له الفدا. به نفضل الاعمال از سمت و صبر و انتظار الفرج. حالا دقت کنید، اگه کسی منتظر فرج باشه راستی، نه اینکه حالا صحبتش بشه، اینو واقعا منتظره که آتش بیارن. وقت دقت کنید، منتظر دیدن حضرت بودن خوبه، ولی اون فضائلی که گفته شده برای دیدن گفته نشده، اونم جای خودش فضیلت داره. اون چه که گفته شده که اگر کسی منتظر حضرت باشه، مثل این که در رکاب پیغمبر اکرم مثلا جنگیده است و شهید شده، منتظر ظهور است و فرج، یعنی انتظار این که آقا بیان همه جا دین، همه جا واقعیت، همه جا عدالت، همه جا پاکی مطرح بشه. حالا اگر کسی راستی منتظر حق و دین باشه، به قدری که خودش میتواند عمل کنه عمل میکنه دیگه. اگه کسی شب شده نمیتواند شب رو تبدیل کنه به روز، اما اگر علاقه داره که در فضای روشن باشه میتونه برای خودش چراغی روشن کنه، روشن میکنه. زمستان شده علاقمند است که سرما نخوره، نمیتونه سرمای زمستان را به بهار تبدیل کنه، اما اگر میتواند یک گرمی درست کنه که خودشو از سرما حفظ کنه میکنه. اگر انسان منتظر آمدن حضرت است که باطل محو و حق حاکم و واجبات انجام و معصیت ها ترک و اخلاق نیک عملی، اگر کسی چنین انتظاری دارد، اون وقت سعی میکنه که اگر خودش هم نمیتواند جهان را در این مسیر قرار بده، خودش در زندگی مراقب باشه، دیگه دروغ نباشه، خیانت نباشه، مردم آزاری نباشه، گناه نباشه، معصیت نباشه، به نسبت ممکن در مسیر و اون هدف حرکت میکنه و به نتیجه تو بازار کسب و کارش هم که هست مثل این که در جنگ در راه خداست. چرا؟ چون دارد با نادرستی ها به حقیقت می جنگد، مبارزه میکنه. بنابراین هرچه بهتر به این تکلیفمون که انتظار برای حضرت به معنای واقعی غفلت نداشته باشیم و امیدواریم که خداوند متعال توفیق توجه به حضرتش خوش به حالمون، دلهایی که صبح که از خواب برمیخیزن السلام علیک یا بقیت الله، شب که میخوام بخوابن السلام علیک یا بقیت الله، وقت و بی وقت و کسب و کارشون مسیرشون السلام علیک یا بقیت الله، این دلشون متوجه میکنن به وجود مقدس حضرتش که وقتی دل یاد نور کند نورانی میشه، یاد حق و حقیقت داشته باشد در جهت حقیقت حرکت میکنه. خب حالا امروز روز جمعه و روز گذشتم که وفات و شهادت پیغمبر اکرم و حضرت مشتبه و فردا هم که شهادت آقا حضرت رضا، این اوقات و این وضعی که هست، و بعد هم از اول ماه محرم شما عزیزان جای خودتون که بودید، شهر خودتون که بودید، اونایی که در جوار مقدس حضرت رضا اینجا بودن، همه و همه عرض ادب به ساحت مقدس معصومین داشتیم، عرض میکنیم با آقای امام عصر علیه السلام، حالا خدمت شما عرض سلام میکنیم، هرچه هستیم دوستان جد بزرگوارتون امام حسین و اجداد گرامیتون ائمه معصومین علیهم السلام هستیم. شب و روز این جمعیت وقت و بی وقت در محافل عزای حسینی آری با این زمینه‌ای که هرچه هستیم اما محبت داریم. خودتون میدونید دشمنانتون رو دشمن داریم، دوستانتون رو دوست داریم. با این زمینه محضر حضرت عرض سلام میکنیم و امیدواریم که خداوند متعال سلاممون را به محضر حضرتش ابلاغ بفرماید. السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی خلیفة الله، السلام علی المهدی نور الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، السلام على المهدي حجة ابن الحسن العسكري، ای که در حسن کسی همسر و همتایتونی، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، یا الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن، ای که در حسن کسی همسر و همتای تو نیست، جلوه ماه فلک چون رخ زیبای تو نیست، کیست اون کوب جهان وال حشیدای تو نیست، سر و افراد گشتم چون قد و بالای تو نیست پرده بردار که رخسار تو دیدن دارد سخن ای دوست زلال تو شنیدن دارد یبنر زن یبنر زن يا أيها العزيز مسنا وأهل الأمور وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي متصدقین آما که پناهی جز شما نداریم ما که مولای جز شما نداریم شیعانتون در نقاط مختلف عالم گرفتار ستم ها می بینند ظلم ها بنا می شود یا بقیت الله کی شود از خدا بخواهید و ما چشم من به دیدارتون روشن جهان از اضطراب نجات پیدا کند یا ابن الزهرا یا بقیت الله خوشا بالونا که دلشون با حضرتش ارتباطی داره خوشا بالونا که غفلت ندارن از عرض ادب به ساعت مقدس حضرتش یادم نمی رود بین الحرمین مدینه یعنی فاصله بین مسجد النبی تا قبرستان بقی شبی بود در حرم و بسته بودن آمدیم بیرون من نشسته بودم اونجا رو به قبله یه وقت دیدم صدایی میشنوم در زجبم و ناله شدید و شعری میخوانه برگشتم دیدم یه جوونیست به یاد حضرت داره گریه میکنه این شعرها رو میخونه یادم آمد اگه یادم بیاد شعراش براتون بخونم میگفت قلبی الیک من الاشواق محترق و دمع عینی من الاعماق مندفق الشوق یحرقنی و دم یغرقنی فهل رأیت غریقا و هو محترق می گفت آقا قلبم از شوق دیدارتون آتش گرفته اشکای چشمم غرقم میکنه آقا شوق دیدارتون آتشم زده اشک چشمم غرقم میکنه آیا دیده شده کسی هم تو آتش باشه هم غرق بشه غرق بشه اشوق یغرقنی و دم یغرقنی فهل رأیت غریقا و لا اله الا الله بازم عرض میکنیم یا ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن یا تا کی بگیم وقتی وارد قبرستان بقی میشه کسی میبینه اون جور ظلم شده به اون بزرگواران، گرچه هیچ نیازی به قبه و بارگاه ندارن، اونها شخصیتشون به نورانیتشون، به عظمتشون، به علمشون، به حلمشون، به قربشون الالله است، اما مظلومیت برای دوستانشون رنج آوره. ببینن قبور پاکشون به اون صورت دیگه، تا کی کی شود آشکار شوید کمی انتقام گرفته بشه؟ آری چه ظلم ها که اجدادتون ندیدن. نگذرم یاد بی بی حضرت زهرا علیه السلام شد و بگم همه مصائب منشش همون مصیبت ها شد که بمیرم ریختن در خانه. دیگه کار به جریان های کشید که من سختم عرض کنم. کم کم بی بی بستری شدم، ضعف حضرتش رو سخت گرفته بود به گونه ای که حرک دستشون مشکل بود. قرار معجزه‌ام که نداشتم، لا اله الا الله، ای وای زبان حال امیر المؤمنین و این شاعر اینجور گفته، دل سوز گفته: کبوتر من مفرزلانه. شما هم بلدید خودتون مرزی و خون بشید. کبوتر من مفرزلانه، مبر سوارا زاشیانه. فاطمم کسی چه داند چه کرد دشمن، چه گشت با تو چه کرد با من. بمیرم تو را کشانده میان کوچه، مرا نشانده میان خانه. مظلوم علی جان، مظلوم علی جان، مظلوم علی جان. همشون دوست دارن که از عاشورا یادمون نرود. این شعر رو که گفتم تو را کشنده میان کوچه به ذهنم زد. بی بی اگه شما رو اونجور نمی کشندن میان کوچه و طرف مسجد، کی عزیزانتونه به اسارت می بردن؟ زنها شامیان کوچه بازار، لا اله الا الله. بی بی زینب علیه السلام می فرمودن گاهی ما رو پیاده را می بردن. این بچه های کوچه مشکل بود با ما را بیان. زمین آفست و بلندی و گودال و خار و خاشاک، ما آهسته تر را می رفتیم که این بچه هم بتونن را بیان. بمیرم مرحوم آشقب بازگو می نوشتن، ما رو با نیزم می زدن.